Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammeden eşrefil enbiyai vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zinna ilman ve amelen mutakabbelen ya Rabbil alemin. Allahümme agfir lana ve li validina ve lemvatina ve li meşayikhina ve li sairil muslimin ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. کتاب البلاغة الواضحة رسید جلسه 15 هم. در جلسه قبل در مورد اغراض تشبیه خوندیم و این جلسه هم ادامه همین مبحث. اونجا خوندیم که شخصی که چیزی رو به چیزی تشبیه میکنه غرضها و مقصودهای مختلفی داره، به چند غرض اشاره کرد مصنف، یکی بیان امکان مشبه، دیگر بیان حال مشبه، سوم بیان مقدار حال مشبه، و چهارم تقریر حال مشبه، و پنجم تزیین مشبه، و ششم تقبیح آن. و برای هر کدام هم یک مثالی زد، از اول که گفت دانن الى عید العفات و شاسعون عن کل ندن فی الندا و دریبی تا به آخر بیت بعدی که بیان امکان مشبه بود، و بعد مثال دوم زد قول نابغه زبیانی که انک شمس و الملوک کواکب اذا طلعت لم یبدو منهن کوکب، این بیان حال مشبه بود. سوم هم در مورد بیان مقدار مشبه مثال زد ما قوبلت عیناه الا ظنتا تحت الدجا نار الفریق حلولا، و برای تخریر حال مشبه فرموده خداوند متعال رو آورد والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیه الى الماء لیبلغ فاه و ما هو ببالغه. و برای تزیین هم، تزیین مشبه، مددت یدیک نحوهم احتفاء کمدهما الیهم بالهباتی. و تقبیح مشبه هم این بیت را آورد و تفتحو لا کانت فمن لو رأیته توهمته بابا من النار یفتحو. البحثو وصف البحتوري ممدوحه في البيت الأول بأنه قريب للمحتاجين بعيد المنزلة بينه وبين نظرائه في الكرم بون شاسع. خب بيت أول قول متنبي بود دان إلى أيد العفاة وشاسع عن كل ند في الندى ودريبي كالبدر أفرت في العلو وضوءه للعصبة الصارين الجد قريبي. نيجي واسكارد بحتوری ممدوح خودش را در بیت اول به این که او به نیازمندان نزدیکه، اما منزلت و مقام و قدرش بعیده، یا منزلتی که بین او و بین همتایان او در کرم هست بعیده و دوری زیادی وجود داره. ولكن البحتوري حينما أحس أنه وصف ممدوحه بوصفين متضادين هما القرب والبعد، أما بحتوري وقتی که احساس کرد که او وصف کرده ممدوح خودش را به دو وصف ضد هم که این دو قرب و بعد باشند، أراد أن يبين لك أن ذلك ممكنون، خواست که به تو بیان بکنه این که این چنین چیزی امکان داره، یعنی یه چیز غریبی رو گفت که این ممدوحش دوره و نزدیکه. خب چطور میشه از یک طرف دور باشه از یک طرف نزدیک؟ خب یه چیز غریبیه. حالا میخواد در عالم محسوس به همون یک مثالی بزنه که چنین چیزی امکان داره که چیزی دور باشه و نزدیک باشه. و ان ال و ان لیس فی الامر تناقضون، و اینکه در این امر تناقضی وجود نداره. فشبه ممدوحه بالبدر الذي هو بعید فی السماء ولكن ضوءه قریب جدا للسائرین باللیل. پس تشبیه کرد ممدوح خودش را به بدر که او که بدر یعنی ماه بدر دور در آسمان، اما نور آن نزدیک، یعنی خیلی نزدیک به کسانی که شبروی میکنن. و هازا احد و اغراض التشبیه و هو بیان امکان المشبه، و این یکی از اغراض و آرمان های تشبیه و آن بیان امکان مشبهه. خب میریم به بیت دومی یا مثال دوم که گفت نابغه زوبیانی گفت که انك شمس والملوك كواكب اذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. و النابغه تو يشبه ممدوحه بالشمس و يشبه غيره من الملوك بالكواكب. نابغه هم نابغه زوبیانی تشبیه کرد ممدوح خودش را به خورشید و تشبیه کرد دیگران را از پادشاهان، یعنی پادشاهان دیگر را به ستارگان. لأن سطوة الممدوح تغض من سطوة كل ملك كما تخفي الشمس الكواكب. زيرا شكوه ممدوح ميكاهي از شكوه هر پادشاهی، کما تخفی الشمس الکواکب، همانطوری که مخفی میکنه خورشید ستارگان را. پس وقتی که خورشید میاد ستارگان دیگه ناپدید میشن، به حساب نمیان در مقابل خورشید، پادشاهان دیگر در مقابل ممدوح نابغه هم همینطورند. فهو يريد ان يبين حال الممدوح و حال غيره من الملوک. پس او یعنی نابغه زبیانی خواست که بیان بکنه حال ممدوح را و حال پادشاهان دیگر را. و بیان الحال من اغراض التشبیه ایضا، و بیان حال یعنی بیان حال مشبه از اغراض تشبیه همچنین. و بیت المتنبی یصف عینی الاسد فی الظلام بشدت الاحمرار و التوقد. خب دیگه بیت متنبی که شیر رو وصف میکنه میگه ما قوبلت عیناه الا ظنتا تحت الدجا نار الفریق حلولا. و بیت متنبی که وصف میکنه دو چشمان شیر را در تاریکی به شدت قرمزی و توقد افروختگی، توقد مانند یعنی همون شراره های آتشه که افروخته شده، تا اینکه حتی ان من یراهما من بعدن یظنهما نارا لقوم حلول مقیمین، تا جایی که کسی که این دو چشم شیر رو میبینه، از دور میبینه البته، گمان میکنه که این دو آتشی هستند که برای قومی که اقامت گزیدن در جایی فرود آمده اند در جایی. پس همانطوری که در شب تاریک یک عده مسافر در تاریکی تو صحرا میرن، بعد یه جایی اتراق میکنن و آتش میزنن، فقط از دور نگاه بکنیم کلن تاریکیه، فقط روشنایی آتش رو میبینیم. چشمان شیر هم از دور نگاه بکنیم به همین شکله. فلو لم يعمد المتنبي إلى التشبيه لقال إن عيني الأسد محمرتان. أجر متنبي قصد تشبیه نمی کرد می گفت که همان دو چشم شیر قرمز رنگ هستند، ولکنه اضطر الى التشبیه، اما متنبی مجبور شد به تشبیه، مجبور شد تشبیه بیاره. چرا؟ لیبین مقدار هذا الاحمرار و عظمه، تا اینکه بیان بکنه مقدار این قرمزی را و بزرگی آن. و هذا من اغراض التشبيه ايضا، و این هم از باز هم از اغراض تشبیه، یعنی بیان مقدار مشبه. مثال چهارم که تقریر حال مشبه بود، یعنی تثبیت حال مشبه، آیه قرآن آورد: والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیه الى الماء لیبلغ فاه و ما هو ببالغه. اما الآیه الکریمه فانها تتحدث فی شأن من یعبدون الاوثان، اما آیه کریمه همانا سخن میگه در مورد کسانی که بت رو میپرستند. و انهم اذا دعوا الهتهم لا يستجيبون لهم، و اینکه اینها که خدایانشان را ندا میزنند آنها جوابشان را نمیتونن بدن. و لا يرجع اليهم هذا الدعاء بفائده، و این دعا بر نمیگرده به سوی آنها به فایده ای. این دعایی که میکنن پیش بت های خودشون هیچ فایده ای به آنها باز نمیگرده. و قد اراد الله جل شأنه ان یقرر هذه الحال و یثبتها فی الاذهان، و خداوند متعال خواست که این رو تقریر بکنه، این حال رو تقریر بکنه و تثبیت بکنه در ذهنها، مستحکم بکنه در ذهن. فشبه هؤلاء الوثنيين بمن يبسط كفيه الى الماء ليشرب فلا يصل الماء الى فمه بالبداهه. پس تشبیه کرد این بت پرستان را به کسی که کف دست خودش را باز کرده به سوی آب تا اینکه بنوشه، پس نمیرسه آب به دهان او. بالبداهت یعنی طبیعتاً، پس کسی که کف دستش رو جمع نکرده بلکه بازه، صاف کرده، هر چقدر دست در آب بزنه و بالا بیاره آب در کف دستش نمیمونه بلکه از لابلای انگشتانش میریزه. لأنه یخرج من خلال اصابعه ما دامت کفاه و مبسوطتین، چون که آب خارج میشه از لابلای انگشتانش تا وقتی که دو کف دستش باز باشه، پس هیچ وقت آب به دهانش نمیرسه. پس اونایی که از بت میخوان هیچ فایده‌ای نمیبرن، هیچ سودی عایدشون نمیشه. فالغرض من هذا التشبيه تقریر حال المشبهه، پس غرض و مقصود از این تشبیه چیه؟ تقریر حال مشبهه، میخواد این حال مشبه رو تثبیت بکنه در ذهن، مستحکم بکنه در فهم. و یأتی هذا الغرض حینما یکون المشبه امرا معنویا، و این غرض زمانی میاد که مشبه امر معنوی باشه. خب امر معنوی هضمش یک مقدار مشکل تره. میگه لأن النفس لا تجزم بالمعنویات جزمها بالحسیات فهی فی حاجت الى الاقناع، چونکه نفس انسان جازم نمیشه به معنویات اون جزمی که داره به حسیات، پس نیاز داره به قانع کردن. اون چیزی که معنویه جذب کردن اون، قطعی کردن اون در ذهن، خب سختره یه مقداری. حالا اگر ما بخوایم این امر معنوی رو تشبیهش بکنیم به یک امر محسوسی که ما حسن مشاهده میکنیم، بهتر ثابت میشه و رسوخ پیدا میکنه در ذهن. پس این شد تقریر حال مشبه. خب حالا در مورد تزیین که مثال پنجم، قول ابوالحسن انباری در اون شخص، در مورد اون شخصی که به سلابه کشیده بود، به سلابه کشیده شده بود، میگه مددت یدیک نحوه محتفاء کمدهما الیه بالهباتی، میگه و بیت ابی الحسن الانباریه من قصیدت نالت شهرتا فی الادب العربیه لا لشیء الا انها حسنت ما اجمع الناس علی قبحه والاشمئزاز منه وهو الصلب. و بیت ابو الحسن انباری از قصیده ای که در ادب عربی شهرت والایی یافته، نه برای چیزی است جز این که زیبا شد آن چیزی که مردم اجماع دارند بر قبح و زشتی آن و اشمئزاز و تنفر از آن، و آن به سلابه کشیدنه. پس شخصی به سلابه کشیده بشه قبیح نزد مردم و چندشاوره، اما ابوالحسن انباری چگونه این حالت مشمئز کننده و این حالتی که قبح و زشتی داشت رو تزیین کرد، زیبا کرد. فهو یشبه مد ذراعی المسلوب علی الخشبته و الناس حوله به مد ذراعیه بالعطاء للسائلین ایام حیاته. شاعر تشبیه کرد باز بودن دو دستان شخصی که به سلابه کشیده شده بر چوب و در حالی که مردم هم اطرافش هستند، به دراز کردن دست خودش به عطا و بخشش برای محتاجین در ایام حیاتش. پس داره میگه که همونطوری که الان به سلابه کشیده شدی و از دنیا رفتی دستانت بازه و به مردم که اطرافت هستن داری خوش آمد میگی، در ایام حیاتت هم تو چنین بودی که دستانت باز بود و محتاجین و نیازمندان از عطاهای تو بهره می گرفتن. و الغرض من هذا التشبيه التزيين، و غرض از این تشبیه تزیین و زیبا کردن مشبهه. و اکثر ما یکون هذا النوع فی المدیح و الرساء و الفخر و وصف ما تمیل الیه النفوس، و بیشترین چیزی که می باشد در این نوع که این نوع می باشد در مدیح هست، کسی که مدحش میخوایم بکنیم، یا در رسای شخصه، یا برای فخره، و یا وصف چیزی که وجود و نفوس میل و رغبت به سوی آن دارند. خب تزیین بیشتر در این مورد ها میاد. خب آخری هم که تقبیح بود، مثال آورد براش اون بیتی که اعرابی در ذم و نکوهش همسرش گفت، گفت و تفتح لا کانت فمن لو رأیته توهمته بابا من النار یفتح. والأعرابي في البيت الأخير يتحدث عن امرأته في سخط وألم. أعرابي هم أعرابي يعني بادية نشين. در بيت آخري سخن ميجي در مورد همسر خودش که خش گرفته بر او و نفرت داره از او، حتی انه لیدعو علیها بالحرمان من الوجود فیقول لا کانت، تا جایی که دعا میکنه بر علیه او، یعنی نفرینش میکنه به این که اصلا در وجود نباشه. فیقول لا کانت، یه کاش که نبود در وجود، اصلا وجود نداشت این زن. و یشبه فمها حینما تفتحه به باب من ابواب جهنم، و تشبیه کرد دهانش را هنگامی که باز میکنه به دری از درهای جهنم که آتش از آن بیرون میاد. و الغرض من هذا التشبیح التقبیح، و مقصود و هدف از این تشبیه تقبیح و زشت کردن مشبهه. و اکثر ما یکون فی الهجاء فی الهجاء و وصف ما تنفر منه نفس، و بیشتر در مورد هجاست به بدیات کردن و توصیف کردن چیزی که نفس و وجود از اون متنفره. القاعده تو اغراض التشبیه کثیرتون منها مایاتی، اغراض تشبیه بسیاره، از این اغراض بسیار آنچه که میاد، یعنی در مورد شش مورد که الان خوندیم همین شش مورد رو بیان میکنه. میگه بیان و امکان المشبه، و ذلك حين يسند اليه امر مستغرب لا تزول غرابته الا بذكر شبيه له. بیان امکان مشبه این زمانیه که اسناد میکنه به مشبه امری که غریبه و غرابت آن از بین نمیره مگر با ذکر چیزی که شبیه به اونه. پس مشبهش یه چیز غریبیه، یه چیز غریبی گفته و انسان هم سخت میشه بپذیر اون رو، تا مگر که برای اون مثالی بزنه که بله مثالی هم براش وجود داره، شبیه این وجود داره، برای اینکه این از غرابتش رو از بین ببره. دوم بیان حاله، دیگه بیان حال مشبه. و ذلک حینما یکون المشبه غیر معروف صفت قبل تشبیه فیفیده التشبیه الوصف. بیان حال مشبه و آن زمانیه که مشبه معروف نیست، صفت آن معروف نیست قبل از تشبیه، پس وقتی که تشبیه کرد این تشبیه اون صفت رو برای اون صفت رو براش فایده میرسونه. مثلا المؤمن کأنه غریب او عابر سبیل، مؤمن ما میفهمیم، اما حالش رو میخواد بیان بکنه، میخواد حالش رو بیان بکنه، میگه مانند غریبیه یا رهگذریه. پس اینجا بیان حال مشبه شد. پس این زمانی میاد که قبل از تشبیه حال مشبه معلوم نباشه، برامون مجهول باشه، تشبیه میکنه تا اینکه حالش برامون معلوم بشه. خب سوم بیان و مقدار حاله، مقدار حال مشبه رو برامون بیان میکنه به چه مقداره. و ذلك اذا كان المشبه معروف الصفه قبل التشبيه معرفه اجماليه و کان تشبیه و یبین و مقدار هذا صفته، و این زمانی میاد که مشبه قبل از تشبیه صفتش معروف و مشخص باشه به طور اجمالی، اما تشبیه بیان میکنه مقدار این صفت، مقدار این صفت رو بیان میکنه. خب مثلا فما لهم عن التذکرت معارضین کانهم حمر مستنفره فرت من قسوره. فما لهم عن التذکرت معارضین، این چه شده آنها که از تذکر و پند و اندرز یادآوری اعراض میکنن؟ پس الان حالشون مشخصه که این کفار اعراض میکنند از تذکر و یادآوری و پند و نصیحت، اعراض میکنند، حالشون الان مشخص شد، خودشون مشخصن کفار، حالشون هم مشخصه که اعراض میکنند. خب حالا این اعراضشون چه اندازه است؟ اعراض کم زیاده چه اندازه است؟ میگه که انهم حمر و مستنفره، حالا تشبیه میکنه این اعراضشون رو، میگه مانند که انهم حمر مستنفره، گویی که اینها درازگوشانی هستند که، یا الاغهایی هستند که مستنفره فرار کردن، دارن فرار میکنن. خب یا گوره خرهایی که فرار کردند، فرت من قسوره، فرار کردند از چی؟ از شیر. یعنی تو جنگل گوره خر چطور از شیر فرار میکنه؟ چطور میگریزه؟ اینها هم از تذکر و پند و آیات قرآن که یاداوریه فرار میکنن به همین شکل. پس مقدار اعراضشون را بیان کرد با تشبیه. خب دیگر تقریر و تقریر حاله، تقریر حال مشبه، یعنی تثبیت حال مشبه. كما اذا كان ما اسند الى المشبه يحتاج الى التثبيت والايضاح بالمثال. خب اینجا تقریر حال مشبه زمانیه که به مشبه چیزی اسناد بشه که احتیاج داشته باشه به ثابت کردن اون و واضح کردن اون با مثال. همونطوری که گفتیم والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفه الی الماء لیبلغ فاه و ما هو ببالغه. ما حالشون رو میفهمیم، اینها کسانی هستند که بت‌ها رو ندا میزنن و بت‌ها هم جوابشون رو نمیدن. خب اینو میفهمیم، اما میخواد با مثال زدن ثابت بکنه و واضح بکنه این مفهوم رو. بعد میگه که مانند کسی که کف دستش را باز کرده میخواد آب برداره، هیچ وقت به دهانش نمیرسه. خب آخری هم تزیین المشبه و تقبیحه، زیبا کردن مشبه یا قبیح کردن آن، زشت کردن آن که مثال زدیم. یا برای تقبیح مثلا میگه و اذا اشار محدثاً فكأنه قرد يقهقه او عجوز تلتمه. این برای تقبیح آورده شده. میگه و اذا اشار محدثا، هرگاه اشاره کرد در حالی که صحبت میکنه، یعنی مثلا کسی داره سخنرانی میکنه یا داره کنفرانسی میده یا داره حرفی میزنه، میگه هر وقت که حرف میزنه با دستانش ور میره، یعنی کسی که سخنرانی میکنه، کنفرانسی داره، حرف میزنه، ما گفتیم حرکت دست خیلی مهمه دیگه، ولی حرکت دست زیاد نباید باشه. خب حالا این شخص زیاد دستش حرکت میکنه هنگام صحبت کردن، خب این قبیح خودش نباید بشه. خب حالا میاد اینو تقبیح میکنه، میگه که این شخص زمانی که صحبت میکنه و دستاش رو این به این بر اون بر هی تکون میده، مانند چیه؟ فکأنه قردون، مانند که او میمونه. میمون تو سیرک مثلا، تو باغ وحش جایی ببینیم چطوریه دستاش تکون میده این بر اون بر. فکأنه قردون یقهقهو، مانند این که او میمونیه که میخنده. او عجوز تلتمو، یا به مانند پیرزنیه که به سر صورتش میزنه. پس حرکت دستش رو تشبیه کرد به میمونی که میخنده، و یعنی الان این شخص که داره صحبت میکنه اینقدر دستاش که تکان میده به مانند میمونی میمونه که داره میخنده، یا به مانند پیرزنی میمونه که به سر صورت خودش داره میزنه. پس الان تقبیح شد، تقبیح مشبه نموزج. قال ابن رومی فی مدح اسماعیل، از فی مدح اسماعیل ابن بلبلن، ابن رومی در مدح و ستایش اسماعیل ابن بلبل میگه و کم ابن قد علا ببن زرا شرف کما علا برسول الله عدنانو. خب میگه کم ابن، چه بسا پدری که مقامش بالا رفت، بلند مرتبه شد به وسیله پسر، زرا شرفن، در قله شرف بالا رفت، به قله شرف به وسیله پسرش. یعنی طبیعتا پسر همیشه رتبش بالا میره به خاطر اینکه پدرش در قله شرف بوده. پس شرف آبا تأثیر داره و پسر شرف پیدا میکنه، مقام پیدا میکنه نزد مردم. میگن باباش فلان بوده یا از نسل فلانه، طبیعتا چنینه. خب این غرابتی در اون نیست، چون که این طبیعیه، همه همینطوره. اما عکس بشه که آبا و اجداد مقام پیدا بکنن به خاطر فرزندشون، فرزند اونها را ببره، آبا و اجداد رو مقامشون بالا ببره. خب این غریبه، این غریبه. حالا میاد شاعر تشبیه میکنه تا اینکه این چیزی که الان غریبه رو بخواد بگه که امکان داره، امکان داره. میگه کما علا به رسول الله عدنانو، میگه همونطوری که برتری پیدا کرد عدنان به وسیله رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبش به عدنان میرسه دیگه، محمد ابن عبدالله ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مر ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن مدركة ابن إلياس ابن معد ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. بس عدنان مقام پیدا کرد به وسیله نوهش که نوه بیستم میشه تقریبا اگه اشتباه نکنم، یعنی جد بیستم رسول الله صلی الله علیه وسلم میشه عدنان. پس الان یکی از آبا و اجداد که عدنان باشه به وسیله پسر خودش نوهاش مقام به مقام رسید. قبلا کسی عدنان رو نمیشناخت، الان خیلی از مسلمانان عدنان رو میشناسن. از چه طریق شناخته شد؟ از طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس میگه اینی که من گفتم و کم ابن قد علا ببن زرا شرفن، امکان داره. چرا؟ دلیل چیه؟ تشبیه میکنه میگه کم و علا به رسول الله عدنانو. این بیت پس بیان امکان مشبه بود. و قال ابو الطیب فی المدیح، ابو الطیب در مورد مدیح خودش میگه ارا کل ذی جود الیک مسیره کانک بحر والملوک جداول. میگه ارا کل ذی جود الیک مسیره، میبینم که هر صاحب جودی، هر صاحب کرمی مسیرش به سوی توست، مسیرش به سوی توش، به سوی توش، مسیرش به سوی توست. پس هر کسی که بخشنده است برگشتش به سوی توست، تو در رأس بخشندگان قرار داری. که انک بحرون، گویی که تو دریا هستی، و الملوک جداولو، و پادشاهان جدول هستند. وقتی که بارون میاد آب روی کوه‌ها و تپه‌ها سرازیر میشه، میبینیم که جوی‌های کوچیکی به وجود میاد. این جوی‌ها که خیلی تعدادشون هم زیاده، به اینها میگن جدول. همه اینها آخر منتهی میشن به رود، میرسن به رودخانه. پس رودخانه مشخصه که بزرگه، اما این جدول ها هر کدوم کوچیکه دیگه. پس میگه گویا که تو دریا هستی و پادشاهان دیگر جدول هستند. یعنی همه جدول ها آخر میرسن به دریا. پس هر صاحب جودی که جود و کرم بکنه ببخشه، آخر به فضلش همش به تو برمیگرده، چون که همه اینها از پیش تو آب خوردند، تو اونها رو حمایت کردی. پس میبینم که هر صاحب جودی مسیر و بازگشتش، بازگشت اون جود کرمش به سوی توست، همانطوری که جدول ها آخر به دریا میریزند. یعنی این صاحب جود همه اینها هر چقدر جود بکنند، بزرگی بکنند، چون که از نزد تو آمده اند، تو حمایتشون کردی، تو به آنها یاد دادی، پس همه برمیگردن به تو. خب از اینجا با تشبیه بیان کرد حال مشبه، حال مشبه را بیان کرد که تو دریایی، بقیه جدول هستن. یعنی در جود و کرم. خب در اینجا هم این بحث به پایان میرسه، میرسیم به بحث در مورد تشبیه مقلوب، انشاءالله به جلسه بعد موکول میکنیم. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، والحمد لله رب العالمین.